وبه نستعين إنه خير الناس إلا صلى الله على محمد اللهم صل على الله على أرض من الآن إلى الآن. بحث ما در این بود که اگر کسی ابتداعاً عزم بر سفر طاعت داشت، سفر مباح، بعد از آنی که طی سمایت فراسخ کرد، چون این صورت مهمترین صورت است از موارد صور امتدادیه، که اگر عدول بعد از اتمام سمانیت فراسخ باشد، من الطاعت الی المعصیه، آیا در اینجا که نماز را باید تمام بخواند، وجه تمام خواندن چیست؟ چند وجه عرض شد؟ 5 وجه ذکر شد که هیچ کدوم از این وجوه مورد قبول مرحوم رضوان الله نشد. وجهی که چون تکرار در فرمایشات زیاد هست و به مقررات دیگه عرض نمی کنم، وجهی که در اینجا هست که ایشان می پذیرن در نهایت امر این است که معصیت نسبت به سفر حکم مانع را دارد نسبت به مقتضی، چطور؟ چون طبق روایات وارده مسافری که قاصد سمانیت فراسخ باشد و قصد معصیت نداشته باشد، چنین مسافری یجب علیه القصر. از نظر مبنا موضوع وجوب القصر بناءً علی هذا طبق نظر ایشان مرکب می شود از در حقیقت 3 جزء، 2 جزء وجودی و 1 امر عدمی. 1 عنوان سفر، 2 مسافت به مقدار سمانیت فراسخ، 3 که امر عدمی است عدم قصد معصیت. استاد بفرمایید. لذا ما مقتضی وجوب القصر را نفس السفر می‌دانیم، شرط او را به تعبیر دیگر عرض می‌کنیم، شرط او را چی می‌دانیم آقا؟ نه، طی سمانیت فراسخ می‌دانیم. و لذا فرمودن شرط الوجوبه مرجعش به عنوان به موضوع است. ترتیب را از این باب درست کردن ولی قبول دارن شرطیت را. قصد المعصیه می شود مانع. خب واضح است که از نظر قاعده و برهانن مقتضی کی تأثیر دارد و اثر او فعلی می شود؟ اون موقعی که شرط باشد و مانع هم نباشد. پس سفری که سمانیت فراسخ باشد و قصد معصیت نباشد موجب می شود که مقتضای او که وجوب القصر است بر او مترتب بشود. تا اینجا معلوم؟ عنوان قصد معصیت گفتیم چه نسبتی دارد به سفر؟ نسبت مانع، نسبت به مقتضی است. حالا معلوم شد که وقتی تعبیر مانع می کنیم یعنی چی؟ و نسبت به چی چیزی تعبیر مانع می کنیم؟ خب مانع، مانع از ترتب مقتضا بر مقتضی. مانع مانعیت او فقط نسبت به اصل حدوث نیست، بلکه نسبت به بقا هم مانع قابل تصور است. یا به تعبیر دیگر ما حدوث و بقا را نسبی در اینجا در حقیقت می‌بینیم، به الله هر مرتبه از مراتبی که وجوب القصر در قطعات زمان قرار بگیرد خود حدوثه، این مقتضاست بر مقتضی. یک وقت است که حکم از اول مانع دارد، یعنی از اول قاصد معصیت است، و اخرى این است که در ابتداء امر مانع ندارد برای ترتب مقتضا بر مقتضی، ولی در اثنا پیدا می شود. همون گونه که مانع ابتدایی جلوی وجوب القصر را در سفر می گیرد، مانعی که در اثنا پیدا بشود هم همون اثر را دارد، جلوی ترتب مقتضا بر مقتضی را می گیرد. چون بیان شد که مسافری که قاصد معصیت است حکم مستقلی برای او انشاء نشده است به عنوان وجوب تمام، خیلی هم مرحوم آقای میلانی با لحن شدیدی بیان می‌فرمایند که تعجب است که چنین چیزی را گفتند و نوشتند و برخاست به چاپ هم رساندند که حکم به وجوب تمام اصلا کنده او المسافر القاصد للمعصیه، این عنوان است برای حکم به وجوب تمام. قبل از اینکه نظر مرحوم آقا رو عرض بکنیم، مکرر عرض کردم حکم اولی ما داریم که المکلف یجب علیه تمام، خرج از اون حکم اولی مسافر با این شرایطش، اگر یکی از این خصوصیات نباشد مسافر نباشد، واجب یجب علیه تمام با همون حکم اولی، مسافر باشد قاصد ثمانیه نباشد. شما اینجا میگین این مسافری که قاصد ثمانیه است نیست، حکم دومی انشاء شده است به عنوان وجوب تمام. قهرن مسافری باشد که شرط وجوب القصر که قصد ثمانیت فراسخ است را نداشته باشد، یجب علیه چی؟ تمام. اما یجب علیه تمام به انشاء جدید یا به همون حکم اولی؟ به همون حکم اولی. فکذالک مسافری که قاصد ثمانیه باشد اما مانع باشد برای وجوب قصر، در این فرض ما لامحاله باید بگیم که همون حکم اولیه کل مکلف یتم شامل حالی می شود، نه اینکه این یک حکم جدیدی داشته باشد که به عنوان وجوب تمام برای او انشاء شده باشد. خب پس مختار ایشان برای اثبات وجوب تمام در مسافری که قاصد ثمانیه هست بعد از آنی که طی ثمانیه کرد قصد معصیت کرد، این است که به مانع برخورد کرده است و اون عبارت است از قصد معصیت. همون گونه که مانع اگر ابتداءً وجود پیدا میکرد جلوی ترتب مقتضا بر مقتضی را میگرفت، در اثنا هم اگر پیدا بشود از زمانی که حادث شد قرآن مختزا از همون زمان بر مختزی مترتب نمی شود. این وشه خیلی واضحه، لذا تا لحظه ای که شخص لذا نمی تانه بگیم آقا دیگه اون حرفا و اون وجوهی که آقا قصد سمانی فراسخی این داشت که الله یتعقبه عنوان البعثیه مثلا، این حرفا دیگه نیازی نیست و گفتنی هم نیست. گرچه در این بحثم مجدداً اعاده می‌فرمایم وجوهی را که دیروز عرض شد و یکایک اشکالات برای وجوه هم گفته شد. پس بنان الازا اگر سوال بشود که آقا به مشربه مرحومای میلانی رضوان الله علیه مسافری که قصد طاعت داشت بعد عدول داد به معصیت، از لحظه ای که معصیت کرد نماز را باید تمام بخواند همون گونه که مشهور می‌فرمایند باید تمام بخواند، به چه دلیل و عنوان به چه جهت؟ فرمایش ایشان یک کلمه، لوجود المانع، یک کلمه لوجود المانع. چقدر راحت به شست و رفته. چرا؟ چون حکم به وجوب القصر در مقابل اون عام اولی کل مکلف یتم، این مشروط بود به دو شرط در عرض هم، یکی عنوان وجودی قصد ثمانیه تفراسخ معطلب بسه به، دوم عدم قصد معصیت. اگر شرط نباشد مقتضا مترتب نمی شود، مقتضی نباشد واضح است که مقتضا مترتب نمی شود، مانع هم باشد باز مقتضا مترتب نمی شود. پس عدم وجوب قصد و وجوب تمام نه به واسطه انشاء جدید است، نه به واسطه فقدان شرط است، چون اونایی که میگفتن اون مسافری یجب علیه القصد که قصد سماریت فراسخ داشته باشد مع عدم تعقبه بالمعصیه، اون دخالت داشت با این قید، و چون این قید منتفیست پس شرط منتفیست. میگم نه اینجوری نیست، اون سماریت فراسخ جنبه شرطیت دارد و محقق هم شده. ما مانع داریم در اینجا و مانع عبارت از عدم قصد معصیت. اگر مانع ابتداعا پیدا میشد یجب علیه تمام، از قبل از ثمانی هم پیدا بشود یجب علیه تمام، بعد از ثمانی هم پیدا بشود باز یجب علیه تمام. چرا؟ چون المانع او کما اینکه مانع از ترتب مقتضا بر مقتضی حدوثن کذالک یمنع و از ترتب مقتضا بر مقتضی بقاء. این خلاصه مطلب. مبرد پنجم امروز برای فرض کردن بچه پنجم چی بود؟
سفر دو شرط داره یک وجودی که تمامی سفر باشه دیگه ای عدمی که عدم انقدر باشه اینجا سفر هست شرط وجودی رو انقدر برای پیش از عدمی رو نداره و عدم تفشل سفر مشروع.
اونجا فرقش اینه که حکم شرط شرط الحکمه، شرط الحکمه، شرط الحکمه، ولیکن اون ناظر است به این، یعنی حتی مقتضی هم نیست. بخواهن مقتضی رو میگن نفی بکنن، نه ما مقتضی هست، شرط هم موجوده، مانع آمده است. رضا بینید ازن تفشرت تعبیر کرده است. حالا اگر مراد شرط همین مانع باشد که همین میشود، ولی اگر شرط اصطلاحی باشد که امرون وجودیان به این برگردانیم، این تعبیر فرقش کنه که اون از طریق نبود شرط میگه حکم منتفی شده است، ایشان از باب چی؟ وجود مانع میفرماد حکم مترتب نمیشود. اگر این باشد همین یکی بشه، اگر عنوان مراد شرط شرط عدمی باشه.
بعد اینجا باز برنامه میگیرم اون بحث ترک و موضوع به ساتت موضوع
که خب ایشان که همون بوی همون مشرب خودشان بیان میکنن، چون فرمودن اگر ما شرط حکم شرط و شرط و حکم بدانیم موضوع از به ساتت منقلب بشه به ترکب، یعنی موضوع دیگه در واقع میشه مرکب، نه اینکه موضوع بسیط باشد. لذا ایشون بر مشرب خودشون رو بیان کردن، لذا موضوع ما مرکب است از سفر مع قصد ثمانیه و این هست موضوع محقق شده. نه این موضوع که محقق شد یک شرط عدمی که عنوان مانع بهش اصطلاحا اطلاق میکنن وجود دارد و اون اینکه قصد معصیت نباشد. اگر مانع از اول می بود با وجود موضوع مقتضا مترتب نمیشود بر مقتضی، حکم لا یترتب علی الموضوع چرا لوجود المانع. الان هم که حدوثاً نبوده ولی در امتداد سفر پیدا شده است، از لحظه ای که مانع پیدا شد جلوی ترتب و حکم بر موضوع رو میگیرد، جلوی ترتب مقتضا بر مقتضی رو میگیرد. تفاوتش اینه. لذا تصریح دارن که میفرمایند که کل ما یمنع عن المقتضی فی تأثیره حدوثاً با تصرف عقیل یمنع عنه بقاءً. لذا میفرمایند یمنع فی تأثیره اذا غارنه یمنع عن استمرار اثره اذا تعقب. پس کما اینکه مانع در فرض مقارنه جلوی ترتب مقتضا بر مقتضی را میگیرد، در فرض به اصطلاح تعقب هم این مانعیت رو دارد. چرا؟ چون المانعو مانعون به حمل شایع، پس هر جا وجود پیدا کرد مانعیت هم برن هست. مانع به حمل شایع تارتن حدوثن هست و اخرى چی؟ در ظرف استمرار و بقا. اسمش هرچی میخواد بگذاریم، روی اسم کار نداریم. پس اگر در ابتدا سیر نبود در اثنا پیدا شد، از لحظه ای که مانع پیدا شد برن حب که مقتضا هست بر موضوع مترتب نمیشه. برن نه نه ترکب، چون موجود ایشان مرکب گرفتن از مسافری که قاصد سمانیت فراسخ باشد. البته اگر ما مبنای بساطت را در اینجا بیاریم بازم فرق نمی کند، چون این تعبیر به اون مبنا هم جاری است. چرا؟ ما فرض کن موضوع را امر بسیطی بدانیم که نفس و سفر باشد، ولی که می شود داری او شرط و مانع فرض کرد. شرط عبارت است از قصد سمانیت فراسخ، مانع عبارت است از عدم قصد معصیت. از لحظه ای که مانع پیدا شد مثل اونجایی که اصلا شرط پیدا نشود فرقی نمی کند، چون وجود مقتضی به ماهوه که کافی نیست، باید شرط هم زمینه بشود. کما اینکه این دوتا باز به تنهایی کافی نیستند، باید مانع هم نباشد تا نتیجتا مقتضا بر مقتضی مترتب بشود، چون علت تامه عبارت است از مقتضی، شرط و عدم المانع. بحث در اینه که اگر شخص قبل از بلوغ ثمانیت فراسخ قاصد معصیت شد، چون ما الان گفتیم بعد از ثمانیت فراسخ، شبهه این بود که قصدم ادامه پیدا بکنن، چرا؟ چون بعضی هایی که موضوع را تمام الموضوع را ثمانیت دانستن، گفتن نسبت به بعد دیگه هیچ نقشی ندارد وجودن و عدمن، پس قهران عنوان معصیت و عدم معصیت هم هیچ نقشی نباید داشته باشد. لذا اگر 8 فرسخ را به قصد طاعت رفت و نماز را قصد خواند، تا آخر این سفر باید نماز را قصدن بخواند. این حرف را بعضی ها قائل شدند. کما که برعکسش اگه کسی قصد تا معصیت داشت، تا 8 فرسخ را اگر آمد و قصدن خواند، بعدش اگر عدول به طاعت بدهد، بازم باید نماز را چیه؟ تماماً بخواند. که این حرف نگفتنیست، صحیح هم نبود که عرض کردیم. حالا بحث در اینه که اگر حالا عدول از طاعت الى المعصیه قبل از طی ثمانیت فراسخ باشد، یعنی قبل از تحقق شرط، یعنی مانع قبل از وجود شرط پیدا بشود، نه حدوثاً ابتداءً ها، اون که از اول باشد که تردیدی نیست، از اول قصد معصیت یعنی نماز باید تمام بکنه، ولی نه قصد طاعت بود، سر 7 فرسخی یا 6 فرسخی قصد معصیت کرد و نماز را هم قصرن خوانده است بر اساس همون قصد ابتداییش. خب در اینجا که عدول کرد به معصیت، نمازی را که قصرن خوانده است اگه داخل وقت است اعاده لازمه یا نه؟ رأس 7 فرسخ عدول داد به معصیت، نمازی را که خوانده بود قصرن الان که عدول داده است باید تمام بخواند یا نه؟ این بحثه. در اینجا چون بر اساس تقسیمات قبل فرق میکنه مسائلش، اگه بخوایم وارد بشیم به جایی نمیرسیم، چون مجبوریم باز بعدن اعاده بکنیم، به همین مقدار عنوان بحث ما اینه که اگر قبل از ثمانیه نمازی را خوانده است بر اساس قصد قبلی که قصد طاعت بود قصرن خواند، ولی بعد عدول به معصیت کرد، بعد از آنی که عدول به معصیت کرد اعاده نمازی را که قبلا خوانده است لازم هست یا نه؟ طبق تقسیمات چون حکمش فرق می‌کنه توضیحش ان شاء الله بعد شما با هم